أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. از اینکه آدم سلام الله علیه به این نشأه هبوط کرد، این هبوط مقام انسانیت را شاید بتوان از آیات دیگر یا احادیث دیگر استفاده کرد. اگر خدای سبحان در باره آفرینش انسان اینچنین فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، منظور این احسن تقویم نه یعنی از در بدن او دارای قوام احسن است، زیرا انسان احسن تقویم دارد ولو به صورت بلال حبشی باشد. پس این احسن تقویم به معنای اینکه زیبایی بدنی دارد مطرح نیست. خدای سبحان درباره این همه زیبایی هایی که در جهان آفرینش آفریده است، نظیر طاووس امثال طاووس، از اونها به عنوان احسن تقویم یاد نکرده است. پس یک مرتبه برای انسانیت است که انسان در اون مرتبه دارای قوامی است احسن. از اون مرتبه که تنزل کرده است به نشأه طبیعت آمده است می شود اسفل سافلین. پس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. شاید تأیید کند این مطلب را که مقام انسانیت در اون مرحله است که اون مرحله احسن تقویم است، وقتی به نشأه طبیعت توجه کرده است اسفل سافلین خواهد بود و انسان هایی که در اون نشأه موندن به همون مرحله حسنا راه یافتن و انسان هایی که گرفتار اسفل سافلین شدن در قیامت هم به اسفل سافلین که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار مبتلا خواهند شد. و در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم که ما را به قیامت هشدار میدهد این چین است، فرمود ولیحذر عقله، یعنی هر انسانی عقل خود را حاضر کند. ولیکن من ابناء الاخره سنه منها قدمه و الیها ینقلب. فرمود هر کسی عقل خود را حاضر کند، عقل خود را مستور نکند، زیرا انسان یا فرزند دنیاست یا فرزند آخرت است. شما عقلتون را حاضر کنید و فرزند آخرت باشید، چون از آخرت آمدید و به سوی آخرت منقلب میشوید. فرمود ولیحذر عقله ولیکن من ابناء الاخره سنه منها قدمه و الیها ینقلب. انسان از آخرت آمد و به سوی آخرت منقلب می شود، یعنی اون نشعه که در پیش داریم در یک مرحله اون نشعه را پشت سر گذاشتیم. این چنین نیست که اون نشعه نورانیت برای اولین بار در جهان آخرت برای ما ظاهر بشود. و این چنین نیست که انسان مانند سایر موجود طبیعی فقط از خاک نشعت گرفته باشد، پس یک سابقه اخروی هم خواهد داشت. و هبوط مقام انسانیت به عالم طبیعت اینها را تأیید میکند، چون بحث در عالم شخصی نیست. در بحث قبل ملاحظه فرمودید اون که مسجود همه ملائکه است مقام انسانیت است و اون که همه ملائکه در برابر او خضوع میکنند مقام انسانیت است و اون که شیطان در برابر او تمرد و اسیان دارد مقام انسانیت است. همین که انسان را از اون مقام تنزل داد و به بند کشید دیگر عداوتی مطرح نیست. خدای سبحان هشدار داد، فرمود شما با هم دشمنی، این دشمنی مادام است یکی بر دیگری پیروز نشود. اگر یکی بر دیگری پیروز شد بساط عداوت برشیده می شود، یکی ولی دیگری مولا علیه. اگر کسی شکست خورد و در تحت سلطه شیطنت آمد بساط عداوت نیست. کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. فرمود این چنین تنظیم شده است که اگر کسی نتوانست با دشمن بجنگد و او را مهار کند، بلکه در تحت سلطه او در آمد، در تحت ولایت او در آمد، متولی شیطان شد و شیطان ولی او شد، دیگر بساط عداوت برشیده می شود، دیگر کسی با کسی دشمن نیست. اسیر که دشمن اون مقتدر نخواهد بود، قدرتی ندارد تا مبارزه کند. پس این عداوت مال قبل از تسلیم شدن است، یا شیطان تسلیم می شود مثل که تسلیم اهل بیت علیهم السلام، یا انسان تسلیم می شود مثل کفار و منافق. و اگر انسان نه به اون حد اعلا بود که اولیای الهی رسیدن، نه در حد اسفل سافرین بود که کفر و نفاق به اون انسان رو مبتلا میکند، در طی این دوران انسانهای متوسط دائما در جنگن و اگر مردن مات شهیدا. اینه که در روایات دارد من مات علام حب اهل البیت علیهم السلام و علیهم السلام مات شهیدا، من مات عارفن به حقهی ولو کان فی فراشهی مات شهیدا. اینه اگر انسان توانست شیطان رو رام کند مثل اینکه اهل بیت علیهم السلام رو کردن، او فاتح است در جهاد اکبر فتح کرده، و اگر خودش تسلیم شده است که کتب علیه النوم انت الله فانه یذل و یهدیه الی عذاب السعیر، بازم مسئله جنگ در کار نیست، چون تسلیم و اسیر که جنگ نمی کند. این اوصاف از مردمم، یعنی اوصاف از مسلمین و مؤمنینم که اینا در نبردن، اگر تا آخرین لحظه این جنگ رو ادامه دادن و تسلیم شیطان نشدن ولو در بستر رخت خواب خود بمیرن، مات شهیدا. این در جهاد اکبر مات شهیداست. این روایاتی که دارد من مات علا فراشهی عارفن به حق اهل البیت مات شهیدا، ناظر به این گروه سوم است. خدای سبحان به ما هشدار داد، همون تا جنگ هست عداوت، اگر شما اسیر شدید بساط عداوت برچیده می شود، او اسیر شد بساط عداوت برچیده می شود، ولی این جنگ برای اکثری مردم هست. لذا فرمود اه به تو الى الارض بعضكم لبعض عدوون، این بعضكم لبعض عدوون ناظر به توده انسان هاست، ناظر به طبع اولی انسان هاست، ولا اونا که شکست خوردن عداوتی با شیطان ندارن، اسیر او به تحت ولایت او هست، عداوتی در کار نیست. بله مثل اولیای الهی دیگه او عداوت ندارد، اینا اسیر اهل بیتن، نسبت به اونها نه، اونا همیشه فاتحن مثل اهل بیت علیهم السلام، اما توده مردم قدرت مهار کردن شیطان رو ندارن، توده مردم نمیتوانن شیطان رو مهار کنن، توده مردم جنگ دارن دیگه. اون که کافر و منافق است تحت ولایت شیطان است، اسیر اوست، او جنگ ندارد. اون که شیطان رو مهار کرد مثل اهل بیت علیهم السلام، اونم جنگ ندارن، چون فاتح فتح کردن در جهاد اکبر، در صحنه جهاد اکبر فاتح شدن، توده مردم هن که در جنگ هن. شاکین شکایت می کند، همین نحوه پیروزی است. بله اگر چونکه این ناله ها و این تضرع ها نباشد شیطان پیروز می شود، یک لحظه اگر اینها غفلت بکنند او از زنجیر باز می شود. بله یعنی اگر فیض اله نباشد این چه، این است ذاتن که اینا نمی توانند فاتح باشند، که خدای سبحان می فرماد به این که رحمت من است که شما را بر او مسلط کرده است. اسیر هست مرده نیست، اسیر است، منتظر است چه روزنه باز می شود. یک آنی انسان غفلت کند از اون روزنه در می رود. انه یراکم هو و قبیل و من ایسولا ترونه، از راهی که انسان غافل است اون نفوس پیدا کند، یا وارد می شود یا خارج می شود. اگر کسی او را اسیر کرد به دام کشی، منتظر است که انسان غفلت کند از یک راه او بیرون برود، و اگر انسان او را راه نداد، منتظر است که انسان غفلت کند اون نفوس پیدا کند، یا ورودن یا خروجن منتظر غفلت انسان هست. بنابراین این که فرمود اه به توی الارض بعض کمل بعض عدوان، این ناظر به حال اکثری مردم است. برای که آدم و حوا علیهم السلام یک طرف و شیطان از طرف دیگر، همون هم به برکت رحمت خاصه است. بله این ائمه علیهم السلام این ظرفیت داشتن، خدای سبحان به اینها این فیض خاص را به نام اثبات مرحمت کرده، به بعضی هم به عنوان نمونه آیات خود را داد، اونا نتوانست حفظ کنند. نظیر اون عابد بنی اسرائیل وصلو علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان. این که می‌بینیم بعضی علم دارن اما عمل نمی کنن، پیداست به اینکه ظرفیت نیست. الله اعلم حیث یجعل رسالته، بعضی آیات الهی را دارن و از این غرش بیرون میان. پس این که فرمود به زمین برید برای اینکه بعضی نسبت به بعضی دشمنید، یعنی شیطان با شما دشمن است، این به لحاظ اکثری انسان ها. شیطنت هم کارش اذلال است، یعنی لغزوندن است. در یه بخش خطاب با آدم و حوا سمو تنزل کنید اهبتا، در بخش دیگری که سخن از عداوت هست اونجا دیگر سخن از آدم و حوا و شیطان است. اهبتو اون درجه که تنزل کرده است معلوم نیست این جنتی باشد که فعلا آدم در اونجا مستقر شد. اون درجه که تنزل کرده است خدای سبحان فهمود مالک این تکبر فیها، یعنی در اون منزلت که با ملائکه به سر میبری اون منزلت جای تکبر نیست. فهبت منها، از اون منزلت بیرون بیا. و اما اینکه آدم سلام الله علیه و حواله سلام در جنت بودن، این جنت همون مقر فرشتگان بود یا مرکز توجه امر بود که شیطان در اونجا حضور داشت و خدای سبحان فرمود از این منزلت پایین بیا، این روشن نیست. بر فرض این همون منزلت باشد، اونگاه نزاع اهل تفسیر مطرح است که چگونه شیطان راه پیدا کرد، دوباره رفت یا از راه وسوسه رفت یا امثال ذلک. گاهی خطاب به آدم و حوا علیه السلام است، گاهی خطاب به طرفین درگیر. بله، لذا بعضی خواستن بگن اون اهبتو متوجه تسمیه است، برای اینکه گاهی لسان عرب این است که برای دو نفر هم جمع ذکر بکنن، مثل اینکه خدای سبحان جریان داوود و سلیمان علیه السلام که نقل میکند که نفشت به غنم القوم فبود کنا لحکمهم شاهدین، در حالی که اونجا باید میفهمد کنا لحکمهما شاهدین، یعنی ما شاهد حکم داوود و سلیمان علیه السلام بودیم، ولی فهمود کنا لحکمهم. این رو بعدی توجیه کردن که اونجا که جمعت به تصنیه برمیگردد، ولی اونجا که جمع است خود جمع مراد است، یعنی آدم و حوا و شیطان، اونجا که تصنیه است آدم و حوا مراد است. بنابراین شیطان از راه لغزش انسان را از منزلت اسقاط میکند. کارش این است اول انسان را فریب بدهد، حالا یا راه نسیان است یا راه غفلت است یا جهل مرکب است، بحثش گذشت. انسان به وسیله یکی از این مبادی فعل را انجام میدهد، وقتی فعل را انجام داد از اون منزلت سقوط میکند. همین تعبیری که درباره آدم و حوا علیه السلام آمده که فعزلهما، یعنی لغزوند اینها را، بعد اینها را از بهش خارج کرد، مشابه این تعبیر را درباره ما هم کرد. در سوره نحل آیه 94 این چنین است: فمود ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدما بعد ثبوتها، این سوگندها را باعث درآمدتون قرار ندید، قسم دروغ نخورید و مانند اون، زیرا ممکن است بعد از اینکه ثابت قدم بودید پاتون بلغزه. معلوم میشود این عمل زمینه لغزش را فراهم میکند. فتزل قدمون بعد ثبوتی ها، یعنی بعد از اینکه پایتون استوار شد مبادا بلغزد به وسیله گناه. در مورد دیگر هم که باز خدای سبحان سخن از استزلال را مطرح میکند، میفهمد به این که شیطان به وسیله اعمال اینها را لغزون. انما استزل لهم شیطانو به بعض ما کسبو، 155 سوره آل عمران این است: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزل لهم شیطانو به بعض ما کسبو، به بعضی از کارهایی که اینا کسب کردن، به بعضی از گناهان شیطان اینا رو لغزون. انسان وقتی لغزید سقوط میکنه. در مستحبات وضوء این است که انسان هنگام مذهب ها بگوید که اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فی الاقدام، روزی که پاها میلغزد پاهای ما را نلغزان، یعنی در دنیا کاری بکنیم که در آخرت بر صراط نلغزیم. شیطان از راه معاصی انسان را میلغزانه و این هشدار هم داد تمود به این که اونا با اینکه مستقر بودن در جنت توانیش اونا را بلغزاند. اگر مستقرها را میلغزاند مستودعها را با آسانی میلغزاند. فرمود به این که فعزلهما شیطان و عنها فاخرجهما مما کانا فیه، نه مما فیه. فرمود اینا در بهشت مستقر بودن، با اینکه مستقر بودن این لغزون. خب اگه کسی
در یک جایگاه مرفع مستقر است، شیطان او را میلغزاند. اگه کسی به عنوان ودیعه و مستودع در اونجا حضور داشته باشد، لغزوندن او آسان است. اینه که توجه اینها باید بیشتر باشه، اینها بیشتر در معرض خطرند. یعنی اگر هر که اون دستور نبود برای همیشه میمون، منتها مقدر الهی این است که اون دستور رو ترک کنن تا به زمین بیان. اما با این مقدر بعدی، وگر نفرمود اسکن، اسکن که موقتا نفرمود اسکن، که فرمود مادامی که شیطان شما را فریب ندهد اینجا هستید، و فرمود به این که غیر از این راهی برای خروج شما نیست. ان هذا عدو لکه و لزوجکه فلا یخرجنک من الجنه فتشقی. پس راه خروج از جنت غیر از وسوسه شیطان چیز دیگه نبود. بله، فقط کانات، کانافی یعنی استقرافیه، نفهمون من ما فیه، فقط به ما کانافیه. اما این نکته به قول له بتو بعض کم به بعضن عدوان، این همون طوری که عرض شد ناظر به توده مردم است، یعنی اونا که در جنگل. من ما فیه، نه من مستو، هم میشود استقر را فیه، هم استود را فیه، بودن به نحو قرار یا به نحو ودیعه هر چی باشن. اما اینجا تصریح کرد، روشن شد که به نحو استقراره. آیات دیگر هم تأیید میکند که هیچ عاملی برای خروج آدم و حوا علیهم السلام از بهش نیست مگر وسوسه. فرمود به قول نه بتو بعضکم لبعضین عدو. اونجا که فرمود اه بتا، اونجا نفرمود شما یک دشمن یک دیگری، اما اونجا که جمع آورد فرمود به این که بعضکم لبعضین عدوون، معلوم می شود که شیطان از یک طرف، انسان گاه به صورت آدم گاه به صورت حوا از طرف دیگرش در گیر و نزاع. اونها شیاطین انسان، اونها عمال شیطان، اونها خیلی شیطان، قبیل شیطان، وگرنه منشأ عداوت شیطان، به وسیله شیطان. الان خطاب به آدم و حوا و شیطان است، بعد بعضکم لبعضین عدوون، یعنی شما برید تا اینجا جا دعوانی، بهش جای دعوانی بزنید. اونها هم مشمول این حکم ذریه را در سوره اسراء خود شیطان تهدید کرد، گفت که این آدمی که بر من گرامی داشتی لاحتنکن ذریته، اینا را احتناک میکنم، یعنی همه که اینا را میگرم، زمام اینا را میگرم. اونگاه فرمود این دعوا روزی به فصل خصومت ختم میشود. این چه نیست که دائما بین شیطان و انسان نزاع باشد، چون دعوا بالاخره به یک محکمه باید ختم میشود. لذا فرمود ولکن فی الارض مستقر و متان الهین، تا یه مدت معینی بالاخره همه تون قیامت بی شما برمیگردید ما داوری. این طور نیست که دائما در زمین انسان باشد و شیطان باشد و با هم درگیر، بالاخره بساط عالم برچیده میشود. روزی به نام روز عدل الهی، محکمه خدای سبحان، بین این طرفین داوری میشود. یکی میگوید او من فریب داد، دیگری میگوید که من فقط بر شما دعوتنامه نوشتم. لا تلومونی لوم انفسکم، ما انا مستحقکم ولا انتم مستحقین، خودتون رو ملامت کنید، من کاری نکردم، فقط یک دعوتنامه برای شما نوشتم، غیر از این که نبود. انبیا از یک طرف، عقل از یک طرف، اونا دعوت کردن به خیر، من از طرف دیگر دعوت کردن به شر، خوب میخواستید نپذیرید. اگر چنانچه زمین بساطش دائمی باشد، هر عداوت نابجاست، برای که عداوت بالاخره یه روزی باید به فصل خصومت منتهی بشود. خدای سبحان فرمود این عداوتتون عداوت ابدی نیست، یک روزی به این عداوتها خاتمه خواهیم داد. و روزی که بساط زمین برچیده شد، معلوم می شود که کدام یک حق است، کدام یک باطل. در زمین این خطاب به توده انسان هاست عرض شد، ولا مخلصین از تحت این آیه بیرون هم، برای که اونا شیطان را اسیر کردن، وقتی اسیر باشد عداوت ندارد، تسلیم است. مثل این که کافر و منافق وقتی اسیر دست شیطان باشد بازم عداوت نیست، اونا ولی شیطان هست. نه، طبع اولی آن است که شیطان عداوت دارد، این هنوز آغاز جنگ است، این بعد اسیر کرد او را، بعدن که کلمات الهی را در زمین تلقی می کند باعث پیروزی او و اسارت شیطان است. اولیاء الهی شیطان رسید میکنه. بله همون جنگ شروع نشد، گفت من همه اینا را احتراک میکنم. در سوره اسراء بر ذریه این خطاب کرد نه به خود این، گفت لاحتنکن ذریته. در مسئله جنت خدای سبحانه قبول این دشمن شماست، دشمنش هم که اعمال کرد. بنابراین اگر اینها در بعضی از مراحل مخلصن، در مراحل وسطا و در مراحل نازله با شیطان درگیرن، به شیطان رو مهار بکنن، این آغاز جنگ. خلاصه فرمود ولکن فی الارض مستقر و متاع الهی، دائما در زمین نمیمانید، بالاخره یک روزی به این حیات زمینیتون خاتمه خواهیم داد و فصل خصومت شروع میشه. با این صحنه آدم به زمین آمد. اونگاه همون فتلق و آدمون من ربهی کلماته، آدم کلماتی را ملاقات کرده. این کلمات ظاهرن داخل در همون الاسماء است، شعبی از اون اسماء که فعل و علم آدم الاسماء کلها. و منظور از این کلمات ظاهرن الفاظ حروف نباشد، چون خدای سبحان حقایق وجودی را کلمات می داند. اگر در چند بخش قرآن ثبوت به این که درخت ها بخواهند قرم بشوند، دریا بخواهد مرکب بشود و کلمات الهی را بنویسد، اینها تمام میشوند قبلا تنفذ کلمات ربی، یعنی حقایق خارجی و وجودی، یعنی فیوزات خدای سبحان. این ظهور عداوت است نه تکلیف. اونها عدو ال المتقین، یعنی در دنیا اصولا اگر دوستی روی محور تقوا نباشد دشمنی آور است، چون دوستی اگر در محور تقوا باشد هدف مشترک دارد. اگر دوستی در محور تقوا نباشد، هر دوستی که بین غیر متقیان است به عداوت ختم می شود، چون هر یک دیگری را برای خودش می خواد. در قیامت عداوت ها ظهور می کند، نه اینکه اونجا جای عداوت باشد. بنابراین اون چه که آدم سلام الله علیه تلقی کرده است کلمات و حقایق وجودی است، نه صرف الفاظ. نظیر اون اسماء کلها که و علم آدم الاسماء کلها که ناظر به حقایق وجودی بود، نه الفاظ و حروف و مفاهیم. اگر این کلمات داخل در همون اسماء است و اگر اون اسماء حقایق وجودی است نه الفاظ و حروف، این بعض از روایاتی که میگوید منظور از این کلمات اهل بیت عصمت و طهارتن سلام الله علیهم قابل تطبیق است، که آدم سلام الله علیه انوار اهل بیت را دیده است، اشباح اینها را زیارت کرده است، که کلمات همون آیات وجودی اهل بیت عصمت و طهارت خواهند بود. اونگاه وقتی به زبان عادی سخن میگوید به صورت لفظ و کلمه و حروف در میآورد، نام مبارک اونها را میبرد. برابر این کلمات حقایق وجودی است، اولا نه الفاظ حروف و مندرج در همون الاسما کلهاست نه چیز دیگر. ثانیاً و اگر روایت این کلمات را به انوار اهل بیت علیهم السلام تصدیق کرده است قابل قبول است. ثالثاً و این به لقای کلمات رفتن غیر از کلمات را شنیدن است. انسان اصوات را می شنود اما به استقبال حقایق وجودی می رود. آنچنان آدم منتظر بود که فیض الهی را زیارت کند، لذا به استقبال رفت. تلقا، این که میگن تلقی رخوان، تلقی رخوان در متاجر جزء کسهای مکروه هست، یعنی به استقبال کسی که از دور میآید و از نرخ شهر خبر ندارد نروید. این گونه از سفرها رو میگن تلقی، مثل که آدم به استقبال این کلمات رفته است، به استقبال این معارف رفته است که اینا رو ملاقات کند و ملاقات کرده است. فیض خدا شامل آدم شد، آدم به استقبال فیض خدا رفت و این توبه اولاست. توبه یعنی رجع. فیض خدا منعطف شد برای آدم، تنزل کرد و آدم به استقبال فیض خدا رفت و کلمات الهی را تلقی کرد، اونگاه توبه کرد و خدای سبحان توبهش را پذیرفت. که در بحث قبل بررسید که توبه انسان محفوف به دو توبه خداست. اول خدا توبه می کند، یعنی رجوع می کند، فیضش به لطفش منعطف می شود، انسان را بیدار می کند. وقتی فیض خدا منعطف شد و انسان خوابیده بیدار شد، این توبه اولا. این تاب الله علی عبده، بار دوم عبد بیدار شده به سوی خدا برمیگردد، این همون توبه مصطلح است که انسان توبه میکند. بار سوم خدای سبحان توبه عبد تائب را میپذیرد، این ان الله یقبل توبه عن عباده، این ان الله یقبل توبه عن عباده غیر از اون توبه اولاست که لقد تاب الله علی النبی که بر پیغمبر توبه کرده است. این توبه اولاست، توبه اولا لازم نیست مسبوق به زن باشد، اون همون انعطاف فیض الهی، توبه الهی. فتلقا آدم من ربی کلمات، فتاب خدای سبحان بر آدم، چون انه هو التواب الرحیم، هم توبه الهی از آن خداست هم توبه ثانوی، چون الاسما کلها همه حقایق هست، این چیزی جدای از اون نمیتواند باشد. بله، پس بنابراین این کلمات زیر پوشش همون الاسما کلها، چون چیزی از اون اسما را استثناء نکرده. فرمود علم آدم الاسماء کلها، همه حقایق را. و اگر مسئله توبه و امثال ذلک چیزی جدایی بود، اون الاسماء کلها لازمش اینه که عمومیت نداشته باشه، در حالی که جمع نیست معلا بر اسلام، و الاسلامش هم الاسلام استقراق است نه الاسلام عهد، چون عهدی در کار نبود، نه عهد ذکری، نه عهد ذهنی، نه عهد خارجی. البته این همون توبه الهی، توبه اولا، یعنی فیض خدا منعطف شد به سراغ آدم، این لطف او را بیدار کرد، آگاه کرد، تلقی تلقیه میخواد، ملقی خدای سبحان است، متلقی آدم سلام الله علیه، ولا کلمات که خود به خود تنزل نمی کند، معلم میخواهد، وسیله نشون میده، مثل این که به ما بخواهد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، این وابتغوا الیه الوسیله یه اصل کلی، انسان اگر بخواهد بگوید به اینکه چون وابتغوا الیه الوسیله ما را به توسل دعوت کرده است، پس فرون چیز وسیله است، این تمسک با هم در شعب مساقی است، چی وسیله است او را خدا باید معین کند. در همین آیه که فرمود وابتغوا الیه الوسیله، فوراً کنارش ده کد به جهاد و فی سبیله، یعنی جهاد وسیله الله است، نمونه های دیگرش عبادت وسیله الله است، صلات وسیله الله است، زیارت اهل بیت علیهم السلام وسیله الله است، اینا رو باید معین بکنه. و الا انسان نمیتواند بگوید و ابتغ و الیه الوسیله، به همین وسیله درست کند. چی وسیله است اون رو با این آیه نمیشه درست کرد، چون هیچ عامی مثل خود را درست نمی کند. هر چرا که دین فرمود وسیله است، این آیه را میگوید این وسائل را ابتغا کنید، اما چی وسیله است اون رو که نمیگوید. یکی از این وسائل همین کلمات است، خدای سبحان این کلمات را به عنوان وسیله اعلام فرمود. والحمد لله رب العالمين.